رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
خوشتر از بوی گل امروز به گلزار آمد.
عصرانی شاد و جذاب را در نوروز 98
با رادیو معارف تجربه کنید.
حسن یوسف خبر آمد که به بازار آمد.
پدران و مادران گرامی،
همراه با نوجوان خود برای شرکت در مسابقه عصرانه ثبت نام کنید.
رود با هل هله، رود با هل هله آماده دریا شدن است.
در مسابقه عصرانه همه شما برنده.
باران آمد، آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است.
برای ثبت نام در مسابقه عصرانه کافی است عبارت عصرانه را
به 30553 ارسال کنید.
گوش کن، از فلک آهنگ دهل می آید، خبری خوشتر از این چیست که گل می آید.
لحظاتی پرنشاط در نوروز 98
همراه با عصرانه رادیو معارف.
عصرانه.
عصرانه.
جان خود را به کف دست بگیر ای دل من، عیدی از بلبل سرمست بگیر ای دل من.
بعد از ظهر شما عزیزان شنونده، همراهان رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشاءالله. تا دقایق پیش همراه بودید با خبرهای ساعت 14 که توسط همکارانم در استودیو پخش خبر رادیو در تهران به اطلاعمون رسید. خدا قوت به دوستان خوبم در این بخش خبری عرض میکنم و دعوت میکنم از شما آقایان و خانمهای بزرگوار که رادیو معارف را از این لحظه از شهر مقدس قم و از جوار مزجع شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در روز سه‌شنبه ششم فروردین و 19 رجب المرجب همراهی بفرمایید. برنامه راهی به آسمان که دقایقی است فرصت برای همراهی با راهیان نور و یه سفر به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس تا دقایقی دیگر تقدیم شما خواهد شد. ساعت 15 برنامه پیشرفت رو میشنوید که حجت الاسلام و المسلمین محقق نیا در این برنامه هستند و به بحث تازه‌ای درباره الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، یا بهتر بگیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خواهند پرداخت. رواق معرفت رو 15:45 میشنوید، برنامه‌ای که موضوعش بحث کلام هست، کلام جدید. داستان دوستان 16:15 دو داستان برای شما تعریف خواهد کرد: تاج پادشاهی و ثروتمند و فقیر. وصف خورشید رو 16:45 پیگیری بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین سید عباس حسینی باقرآبادی در این برنامه حضور دارند و فضایل پیامبر و ویژگی عصر بعثت در کلام حضرت علی علیه الصلاه و السلام در این برنامه بیان خواهد شد. 17:10 هم زمان پخش برنامه زیارت هست که روزهای قبلم شنیدید، استاد جواد محدثی و بیان فلسفه، آثار و آداب زیارت در کنار بخش‌های دیگه که مثلا معرفی یکی از اولیای الهی و یکی از امامزادگان معظم و بحث خلاصه درباره این عمل بسیار بسیار پسندیده هست، زیارت، که تقدیم شما خواهد شد 17:10. 17:40 هم برنامه عصرانه رو میشنوید، همین که الان چند لحظه پیش دربارش اطلاع رسانی شد. یه برنامه زنده با حضور خانواده ها و فرزندانشون برای ایجاد یک نشاط معنوی در کنار اون افزایش اطلاعاتمون در حوزه های مختلفی از جمله آموزه های دینی و اطلاعات عمومی و دفاع مقدس و اینها. بسیار متشکرم از این که انتخابتون رادیو معارف هست و همراهی میفرمایید با این رسانه دینی. بفرمایید برنامه راهی به آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
این اجتماع عظیمی که در این نقطه برجسته تاریخی تشکیل شده است نشانه بزرگی است از قدر شناسی ملت ایران.
و اینک پرواز میکنم به دنبال کبوترهای اوج گرفته تا خدا، پرواز در قطعی از بهشت به سوی سرزمینی آسمانی در راهی به آسمان.
دشمن ها میخوان ما یادمون بره، میخوان ما از یه دفاع مقدس از یادمون برود، فداکاری ها از یادمون بره، شخصیت هایی که تو این فداکاری ها نقش آفریدند اینها رو یا نشناسیم یا از یاد ببریم. اینجور میخوان.
غرب همه جوره داره سعی میکنه همه چی از ما بگیره، همه دین و ایمان و زندگیمونو بگیره، ولی ما هنوز عاشقانه پای امام انقلاب وایسادیم و وای میستیم.
اینجا که من اوایل اومدم حسی که بهم دادش، اصلا شهدا رو کنار خودم خیلی قشنگ حس کردم.
امیدوارم که ما بتونیم این کشور حفاظت کنیم و راه شهیدانمون رو ادامه بدیم.
شهدا لاره یه من قلبم نده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو معارف. با برنامه راهی به آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه ما رو با کاروان راهیان نور همراه میکنه و به مناطق عملیاتی و یادمانهای جنوب کشور میبره. از شما عزیزان دعوت میکنیم با ما همسفر بشید و با یادمانهایی که امروز خدمت شما معرفی میکنیم آشنا بشید. در سفر دیروز حجت الاسلام سید محمد هاشمی راوی دفاع مقدس ما رو به هویزه بردند و از مظلومیت‌های مردم این شهر عزیز در دوران جنگ تحمیلی گفتند. به یاری خدا امروز قرار ما رو به یادمان طلائیه و عملیات خیبر و رمضان ببرند و از افتخار آفرینی‌های رزمندگانی برامون بگن که با نبود تجهیزات نه تنها در مقابل حزب بعث عراق بلکه در مقابل 80 کشور حامی صدام ایستاده بودند.
نزدیکی یادمان طلائیه یادمان کوچک و زیبا و دلنشینی داریم به نام یادمان شهدای هور که شاید شاخصه این یادمان عزیزی به نام شهید علی هاشمی باشه، فرمانده قرارگاه سری نصرت، که کار اصلی شناسایی عملیات خیبر رو ایشون و نیروهای عزیز و جان برکفی که انتخاب کرده بود از بومی‌ها و نیروهای محلی و عزیزان دیگر به عهده داشتند و ایشون در اون تک آخر عراق در سال 1367 در تاریخ 4 تیر ماه 1367 در این منطقه به شهادت رسیدند و سالها بعد نزدیک به 30 سال بعد جسد مطهر ایشون در عملیات تفحص به دست آمد و در شهر اهواز به خاک سپرده شد. به موازات خط مرزی با کشور عراق از یادمان طلائیه به سمت یادمان عملیات رمضان حرکت میکنیم، یادمانی که زائرین و خادمین و علاقمندان اون رو به نام یادمان زید میشناسن. بعد از نزدیک به 20-25 کیلومتر به این یادمان میرسیم که منتهی علیه عملیات خیبر و البته منطقه اصلی عملیات رمضان هست، عملیاتی که بعد از فتح خرمشهر در سال 1361 همزمان با ماه مبارک رمضان انجام شد و در 5 مرحله یکی از عملیات‌های بزرگ دفاع مقدس هست. تمام نیروهای سپاه و ارتش و بسیج و جهاد در این عملیات دست در دست هم به نبرد با دشمن بعثیمون پرداختند و در این عملیات هم عزیزان زیادی رو ما از دست دادیم، فرماندهان زیادی رو از دست دادیم از لشکرهای مختلف، شاید عزیزی مثل شهید حبیب الله مظاهری، شهید اسماعیل قهرمانی جانشین لشکر 27 حضرت رسول در این عملیات به شهادت رسیدند و با توجه به گرمای شدید خوزستان در تابستان در اون ایام و در حین کار عملیاتی بسیار بزرگی که در اون منطقه بود با موانع مثلثی جدیدی که خارجی ها برای رژیم بعثی در اونجا طراحی کرده بودند، نبرد بسیار قهرمانانه و عاشورایی اونجا اتفاق افتاد. لازم به ذکره که در چند مقطع دیگه بعد از عملیات رمضان اونجا محل عملیات هایی شد، مثل عملیات والفجر 8 در منطقه فاو و اروندرود که یک تک ایزایی بچه‌های گردان شهادت از لشکر 92 زرهی اهواز اونجا انجام دادن و شهید غلامرضا طرق و دوستانشون در یک شب بارانی سنگین و سخت در این منطقه به عملیاتی استشهادی پرداختن تا ذهن عراق رو از عملیات والفجر 8 ما منصرف بکنن. لذا یادمان شهدای عملیات رمضان یا یادمان زید از یادمانهای بسیار بسیار معنوی و پر از روح حماسه در بین یادمانهای خوزستان است.
همپای هزاران دل عاشق با کاروان راهیان نور در جاده های شلمچه و طلائیه گام میزنم تا کولم را از عطر شهیدان پر کنم.
سبک عملیات های ایران تمام معادلات شرق و غرب رو به هم زده بود. اونا درمونده شده بودند که ایران با دست خالی چطور تونسته در مقابل صدام و حامیانش با وجود اون همه تجهیزات بیسته. حاج حسین جوشقانیان از اون دوران برامون میگن.
آقا شما از کنار خرمشهر که حرکت میکنی، زائرا و کاروانها که میان، دو تا مسیر رو میرن. یک مسیر به سمت شلمچه، یک مسیر به سمت یادمان شهدای عملیات والفجر 8. فاصله خرمشهر تا یادمان شهدای والفجر 8 توی این مسیر که میان، معمولا راویان عزیز توضیح میدن، زائرا میرسن تو اون منطقه، از اتوبوس پیاده میشن، هر کسی سرودی، دمی، ذکری با خودش داره. نگاهشون که به این رودخانه وحشی میفته، کنار شهدای گمنام مأوا میگیرن، عرض سلام و ارادت دارن. اینجا میدونی کجاست؟ اینجا همون مکانیه که تو 20 بهمن سال 64 شهید تازیکی فرمانده دسته وقتی خواست بچه‌هاش رو از عرض رودخانه وحشی اروند عبور بده، دید حرکت موج خروشان اروند به گونه‌ای که گاهی اوقات سرعتش فشار آب ممکنه بچه‌ها رو ببره تو دهانه خلیج. به این نتیجه رسید دوتایی، سه‌تایی، چهارتایی بچه‌ها خودشون رو به یکدیگر حمایل کنن با تنابی و با یه قدرت بهتری بتونن عرض رودخانه رو برن. فرمانده لشکر آمد یه بازدیدی از خط بکنه قبل از اینکه بچه‌ها به آب برسن، باید یه مسیری رو پیاده بیان. دید شهید تازیکه این بچه‌ها دو تا سه تا خودشون رو با تناب و با ابزارهای حمایل کردن که ولی یکی دو متر تناب رو زمین افتاده. سرنیزه رو در آوردی فرمانده این تناب رو کوتاه کنه، چون زیر پای بچه‌ها تو می‌خوام بیان لب اروند ممکنه باعث زحمت و آسیبشون بشه. شهید تازی که قسم داد که تو رو به جان فاطمه زهرا سلام الله علیها این کارو نکن، قیچی نکن. چرا؟ گفت ما میخوایم از این عرض رودخانه وحشی عبور کنیم. کی میخواد ما رو عبور بده؟ ما این تنابو گذاشتیم برای او آقایی که میخواد دست ما رو بگیره. همه جا توجهشون به صاحب عالم بود، امام زمان و بالای سر خودشون، حس میکردن دست قدرتشو، دست عنایتشو. ما چی داشتیم در مقابله دشمن؟ تو همین رودخانه وحشی میخواستیم عبور بکنیم. عقبه دشمن باید شناسایی بشه، ما میخواییم به خط بزنیم. اون طرف شهر فابه، شهر بندری فابه. این بچه ها چگونه شناسایی کردن؟ دشمن ما با تجهیزات ماهواره‌ای، با ابزارهای پیچیده، با دوربینهای مادون قرمز، ساعت به ساعت با پروازها عقبه ما رو مرور میکردن. این همه لشکر، این همه نیرو، این همه گردان میخواد بیاد اینجا، دشمن نباید متوجه بشه، عملیات باید غافلگیرانه باشه. اگه دست تو دست خدا باشه، خدا کاری میکنه که دشمنانم چشمشون نابینا میشه. قرآن میفرماید که بترسید از شیطان، شیطان شما رو میبینه ولی شما او رو نمیبینید. خب اینکه جنگ نابرابره ولی راه حل داره. بزرگان ما فرمودن بیایید تو دامن پرمهر خدا، خدا شیطان رو میبینه، شیطان نمیتونه خدا رو ببینه. اگه وصله به دریا بشی، دریایی دیگه قطره نیستی، اینا متصل به دریا و یک کرم و عزت و جود و عظمت خدا شدند. وقتی این شد، دشمن زبون و خار شد.
شیطان حکومت خیش را بر ضعف ها و ترس ها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست، بگذار آمریکا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستاره ها خوش باشد. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
از یادمان زید خارج میشیم و پس از طی 13 کیلومتر به جاده اهواز خرمشهر میرسیم. به این جاده که رسیدیم به سمت راست و به سمت خرمشهر حرکت میکنیم. پس از حدوداً 5-6 کیلومتر به سراحی میرسیم به نام سراح حسینیه که در ایام راهیان نور عزیزانمون در سپاه کربلای استان خوزستان و جهاد اونجا یک ایستگاه صلواتی زیبایی رو احداث میکنن. سمت چپ این سراحی به سمت بیمارستان صحرایی امام حسین میره. این بیمارستان که الان در اختیار بهداری سپاه کل کشور هست از یادگارهای زیبا و بسیار بسیار عجیب دفاع مقدس هست. همه عزیزان رو توصیه میکنم در این سفری که برای راهیان نور تشریف میارن حتما یکی از بیمارستانهای صحرایی رو ببینن، یا بیمارستان صحرایی امام حسن رو در بستان، یا بیمارستان صحرایی امام رضا رو در جاده طلائیه، یا بیمارستان صحرایی امام حسین رو در سراح حسینیه، و یا بیمارستان صحرایی امام علی رو در آبادان و فلکه ماهشهر ابتدای جاده آبادان اهواز. این بیمارستان ها بسیار بسیار زیبا و قشنگ و با فناوری اون زمان بسیار بسیار فنی ساخته شدن و از لحاظ حفاظتی و امنیت پرسنل بسیار قشنگ اینها طراحی شده بود. و خوبه اینجا یادی کنیم از همه پرستاران، همه دکترها، متخصصین و عزیزانی که در دفاع مقدس با کمترین فاصله از خط مقدم بزرگترین و مهمترین اعمال جراحی رو روی رزمندگان و مجروحین و زخمی ها انجام می دادن. این بیمارستان در اواخر جنگ حتی مورد هجمه نیروهای عراقی قرار گرفت که آثاری از شلیک تیر تانک ها و اسلحه عراقی ها هنوز بر بدنه این بیمارستان باقی است.
برای اولین بار و اونم خیلی اتفاقی خاطرات شهدا و زندگی نامشون رو که می خوندم خیلی دگرگون شدم. دلیلش رو نمیدونستم. ماجرا از اونجا شروع شد که من به خاطر صحبت‌های یکی از همکلاسیام در مورد راهیان نور کنجکاو شدم. ازش خواستم تا از دوران جنگ و شهدا برام بگه. اون هم از شهید همت برام گفت و کتاب فرماندهان شهید همت رو به هم معرفی کرد. با خوندن این کتاب تصمیم گرفتم هر طور شده منم برم و از نزدیک این مناطق رو ببینم. دقیقاً یه هفته بعد شنیدم که کاروان راهیان نور داره به منطقه اعزام میشه. خیلی دیر فهمیده بودم چون ظرفیت تکمیل شده بود. به هر دری زدم که بتونم برم. نشد که نشد. نمیدونم چرا اینقدر مشتاق بودم. شاید با خوندن اون کتاب قدری فاصله‌ام رو با شهدا کم کرده بودم. تا اینکه لحظه آخر و موقع حرکت اتوبوس یه جای خالی جور شد. نمیدونم، شاید شهدا منو دعوت کرده بودن. اونجا که رسیدم در ابتدا درکی از منطقه و شهدا نداشتم، اما کم کم حال و هوای منطقه دلمو با خودش همراه کرد. تو راه برگشت از دهلاویه بود که به یه جمله روی تابلو برخوردم که شدیداً منو به هم ریخت. نوشته بود: چطور میتوان برگشت و آدم نشد؟ واقعاً همین بود. با دیدن اون همه واقعیت‌ها نمیتونستم بی خیال باشم و همه چیزو فراموش کنم. من که در تمام این سفر چادر روی سرم بود و آروم آروم طعم شیرین محجب بودن رو چشیده بودم، با دیدن همون جمله تصمیم گرفتم خودم رو اصلاح کنم و عفت و حجابم رو به طور کامل رعایت کنم. چون با شهدا عهد بستم برای همیشه عفیف و محجبه باشم و خدا رو شکر تو این چند ساله به عهدم با شهدا وفادار موندم.
وقتی میگیم راهیان نور یک فناوری جدید است برای استفاده از معدن تمام نشدنی سالهای دفاع مقدس، این معناش این است که همه کشور باید از این استفاده کنه، قدر اون رو بدانه، توی کتابهای ما بیاد، توی هنر ما بیاد، توی دبیرستان ما و دبستان ما بیاد، تو دانشگاه‌های ما راه پیدا کنه. مسئولین دانشگاه و مسئولین بخش‌های دولتی اینجا تشریف دارن، خودشون رو موظف بدونن به این کار. صرف این که ما حالا یک گوشه هم قرار بدیم هر کس خواست بره دانشجوی بیاد اونجا اسم بنویسه و راه بیفته، این نیست کار. کار بیشتری لازمه. نگاه کنید به عنوان یک گنج، نگاه کنید به عنوان یک معدن عظیم پر سود و پر منفعت، نگاه کنید به این حادثه، ببینید چیکار باید در قبالش کرد. باید کار کرد، باید فکر کرد، باید برنامه‌ریزی کرد، باید نقشه ریخت. اون کسانی که میان به این سفرهای راهیان نور و برمیگردند، حتما باید چیزی به اونها اضافه شده باشه. باید بین اونها و بین حادثه مهم دفاع مقدس یک پیوند ارتباط ناگسستنی به وجود بیاد، معرفت تازه‌ای پیدا کنن، اطلاع تازه‌ای پیدا کنن. در این زمینه ها ما البته در طول این سالها به نظر من کم کار بودیم، ما کم کار کردیم. حالا کتاب زیاد نوشته شده، چند تا فیلم ساخته شده، خوبه اینها، کارهایی که انجام گرفته خوبه، با ارزش، لکن در مقابل اون چی که باید انجام بگیرد به نظر من کمه. این کتاب‌هایی هم که ما نگاه می‌کنیم به اینها و استفاده از اینها می‌کنیم، خب این کتاب‌ها خوبه، منتها دایره‌اش محدود، اینها دایره تاثیرگذاری اینها محدوده. حالا مثلا فرض کنید که فلان کتاب پرفروش و پرتیراژ رو میگن مثلا 500 هزار چاپ شده، 600 هزار چاپ شده. خب حالا 600 هزار نسخه کتاب توی کشور به این بزرگی، اگه فرض کنیم هر یک نسخه کتاب رو هم 10 نفر خونده باشن، میشه 5 میلیون نفر، 6 میلیون نفر. جامعه 80 میلیون نفری ما 5 میلیون یک کتاب بخونن و از معارف اون آشنا بشن، این کافیه؟ باید ترویج کرد، هم کتاب را ترویج کرد، هم مفاهیم را ترویج کرد، هم اون رو در قالب و هنر عرضه کرد، هم در کتاب‌های درسی بهترین‌هاشو باید گنجوند، هم در دانشگاه‌ها باید یک بابی باز کرد برای مسائل مربوط به دفاع مقدس. نگذاریم این قضیه با آسانی از دست بره. هر یک جانبازی که از دفاع مقدس باقی مونده یک یادگاری است. یادگاران دفاع مقدس رو گرامی بداریم، سرداران دفاع مقدس رو گرامی بداریم. اونا هم قدر خودشون البته بدونن، اونا هم قدر خودشون رو بدونن، خودشون رو حفظ کنن، اون ارزش‌ها رو در خودشون نگه دارن. این راه با استقامت تأمین خواهد شد و پیش خواهد آمد، اگر چنون که ما در این زمینه، در زمینه دفاع مقدس کار فرهنگی کردیم، تولید فرهنگی کردیم. این تولید کشور رو غنی خواهد کرد، نیروهای انسانی ما رو غنی خواهد کرد، قوی خواهد کرد. در مقابل این توطئه‌های دشمنان قوی میشن. ما برای اقتصاد هم نیرو بخواهیم باید قوی باشه، برای فرهنگ هم نیرو بخواهیم باید قوی باشه، برای مسائل مدیریتی کشورم نیروی خوب بخواییم باید قوی باشه. این فرهنگ است که انسانها رو تقویت میکنه، انسانهای قوی به وجود میاره.
همراهان رادیو معارف، امیدوارم از برنامه راهی به آسمان بهره کافی برده باشی. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
پیکار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال کربلا ریشه ماست، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
عصر شما شنوندگان محترم رادیو معارف به خیر باشه. انشاءالله. اگر اهل فضای مجازی باشید همین الان یه سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و جاهایی که مردم توی مسافرت هستن، تصاویری رو دارن ارسال میکنن. یکی دو نکته تأمل برانگیز در خصوص اتفاقات اخیر به چشم میخوره. اینکه علی‌رغم همه هشدارها ظاهراً حجم مسافرت ها همچنان بالا هست و خیلی ها دارن به سمت شهرهایی حرکت میکنن. و نکته دیگر این که چرا ما و سعی میکنیم که انعکاس دهنده درد و آلام هموطنان دیگرمون باشیم، به جای اینکه تصویری بگیریم و دل دیگران رو به درد بیاریم، دست به دعا برداریم و از خدای متعال بخوایم که به ما و به اونهایی که حادثه دیدن کمک بکنن. من توی همین پیامک‌های رادیو معارف داشتم نگاه میکردم، دقایق پیش دیدم که خانواده‌ای گفته بودن که فرزندان من در مسافرتن، دعا کنید به سلامت برگردن، دچار سیل شدن. این گونه تصاویر رو فرستادن، خبرهای بعضن بعضی هاش قلف شده و نادرست رو ارسال کردن، میتونه حال دیگران رو بد بکنه. رسانه ملی معتبرترین منبع برای انعکاس خبرها و رویدادهای مربوط به حوادث سیل اخیر کشورمون هست. همونطور که الان از شبکه‌های تلویزیونی شما احتمالاً میتونید نگاه بکنید، لحظه به لحظه وضعیت هواشناسی کشور و پیشبینی هوا انعکاس داده میشه. آقای سلیمانی تهیه کننده محترم هم ارتباطی برقرار کردن با کارشناس محترم سازمان هواشناسی، دوست و رفیق همیشگی رادیو معارف جناب آقای نقشینه، برای اینکه این لحظه‌های گزارشی برای شما شنونده های عزیز داشته باشن. آقای نقشینه سلام بر شما، بعد از ظهر بخیر، در خدمتون هستیم قربان.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ملایی، انشالله خوب و سلامت باشین.
متشکرم.
در ششمین روز فروردین فکرش هم نمی کردیم که بارش برف سنگین رو در فرودگاه عراق، کنگاور، علی گودرز، آوج، شازند، خمین،
بله، بله. یعنی مرکز کشورمون درسته آقای نقشینه؟
جانم،
جانتون سلامت. اکثر نقاطی که اسم بردید مرکز کشورمون هستن.
بله بله بله، دقیقاً در زاگرس شمالی و مرکزی این اتفاق داره میفته، یعنی استانهای کرمانشاه و کردستان، همدان، مرکزی و لرستان مناطقی هستن که و قزوین.
بله.
بارش برف شده، یعنی بارش ها به صورت برف و چه بارش برف شدیدی هم هست. دیدو به 100 متر کاسته در علی گودرز لرستان بارش برف. و حالا اخوی منم اتفاقا قصد سفر به همون جا رو داشت که گفتم که آقا
نرو،
اصلا حرکت نکن، که فعلا جاده های کوهستانی شدیدن برف و باران داره. و منصرفش کردم برادرم رو، گفتم فعلا جاده ها لغزنده است، هوا سرده و دید افقی در جاده های کوهستانی وجود نداره، و ازشون خواستم که از هموطنان عزیزم خواهش میکنم که فعلا اگر قصد سفر به استانهای لرستان و قزوین و مرکزی و اینا دارین فعلا منصرف بشین تا انشالله فردا سامانه بارشی به تدریج تضعیف بشه و از روز پنجشنبه و جمعه انشالله با سوال کردن وضعیت جاده ها از راهداری شماره 141 انشالله سفرهای نوروزی رو مجددا آغاز کنین. اما باز عرض میکنم استانهایی که میتونه احتمال سیلابی شدن وجود داره، طغیان رودخانه ها در استان،
بله،
این استان ها میتونه رخ بده رو عرض خواهم کرد.
خیلی مهمه. بله بفرمایید.
لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوهکیلو، بویراحمد، فارس، بوشهر، نیمه شرقی و جنوبی همدان، مناطقی از کرمانشاه و ایلام، و همچنین برای استانهای مرکزی کردستان، قزوین، البرز، تهران، قم، نیمه شمالی و غربی سمنان، جنوب و غرب اصفهان، یزد، نیمه غربی کرمان، خراسان رضوی، مازندران، و امشب برای استان گلستان مثلا مجددا